های جواد
معصومی
یا شما حالا که همه مردن
دست دادن تو فوق العاده دوست داشت
نور سپید را فلکم را گل ندارم
ناصر خسرو شاعر هستش که سر گذاشته به سفر
آیین گرامی داشته دکتر محمد علی اسلامی نوشن قانون و یاد خدا. سلام بر شما شنونده عزیز برنامه فرزانگان فرهنگ، امیدواریم که این مجموعه برنامه در گرامی داشته ادبشناس نامی، نویسنده و محقق والا مقام دکتر محمد علی اسلامی نوشن، یکی از مؤثرترین محققان امروزگار ما، مورد توجه شما بزرگواران قرار گرفته باشد. این بخش سوم از گرامی داشت دکتر محمد علی اسلامی نوشن است که به همراهی یاران و شاگردان و ارادتمندان ایشان خدمت شما تقدیم خواهیم کرد. بنده بهروز رضوی به همراه مؤلف و تهیه کننده برنامه محمد حسینی باقسنگانی شما را با همراهی و همنوایی با این مجموعه برنامه فرا می‌خوانیم. با ما همراه باشید. آن زمان یزد به نظر من خیلی مهم می آمد. نسبت به نوشن همه چیزش تفاوت داشت، لهجه ها و لباس ها، رفت آمد های مردم، حرکات مردم، بازار سرپوشیده و خیلی چیزها. نوشن بازار نداشت، ولی در یزد من مغازه های گوناگون و رنگارنگ، خرازی فروشی های پرزرگ و برق، مساجد بزرگ و گنبدهای بزرگ را می دیدم که همه با آنچه در نوشن دیده بودم تفاوت داشت. از اینها گذشته، یزد سرگرمی های خودش را داشت. دوستانی داشتم که با هم به مدرسه می رفتیم و بعد از مدرسه با هم بودیم. البته این در دوره دبیرستان بود. در دوره دبستان همان دو سال اول، یعنی کلاس پنجم و ششم، صبح به مدرسه می رفتم و ظهر برمی گشتم. بعد از ظهر هم همان رفت و برگشت تکرار می شد و چهار بار در روز بود. رفت آمد بین خانه و مدرسه حسابی وقتگیر بود. اولی ها پیاده می رفتن و بعد با دوچرخه. مدرسه ابتدایی نوشن خیلی ساده بود. کلاس بندی و تقسیم معلم نداشت، در حالی که یزد تقسیم کلاس و تقسیم معلم داشت. کلاس ها از هم جدا بودند. تازگی دیگر آن که در یزد دو معلم خانم داشتیم، در حالی که در نوشن اینطور چیزی سابقه نداشت. من در یزد اولین بار بود که معلم خانم می دیدم. البته کلاس ها محلی برای جولان نبود، ولی به طور طبیعی انسان گاهی می خواهد که مقداری خودش را نشان بدهد. بنابراین برای این منظور کاری می کند. تا این حد در من هم بود، مثل حفظ کردن یک شعر و خواندن آن در جمع. بعد که موضوع انشاء نویسی پیش آمد، نوشتن من شکل گرفت و در دوره متوسطه مقداری پخته تر هم شد. این را هم بگویم که من در یزد مدتی با خاله هم زندگی می کردم. دوری مادرم برایم سخت بود، ولی در هر تعطیلی که پیش می آمد به نوشن برمی گشتم و به باغ ییلاقی که داشتیم می رفتم. خوشبختانه مادرم زنی بود که قدرت روحی زیادی داشت و با تکیه بر آن این مسائل دوری من را می گذراند. نظر او این بود که هر چه خدا بخواهد همان می شود و هر چه خدا بخواهد همان خوب است. همیشه به من تلقین مذهبی می کرد، ولی فشار نمی آورد. مذهب برای او انقدر طبیعی بود که فکر نمی کرد نوع دیگر بشود زندگی کرد. برای او همه چیز در این مسیر سیر می کرد. تا حدود دو سال قبل از انقلاب هم زنده بود، یعنی تا سال 1354. او چند سال آخر در تهران نزد ما زندگی می کرد. اجباراً به تهران آمد، به این منظور که با من باشد، وگرنه از تهران خوشش نمی آمد. چند سال آخر ما با هم بودیم و در منزل ما فوت کرد. بله، داشتم از آمدنم به یزد گفتم. زمانی که از خانواده خودم جدا شدم و به یزد آمدم، کم کم این احساس در من به وجود آمد که باید روی پای خودم بایستم. نه اینکه بگویم کاملا مستقل بودم، نه، ولی در هر حال جدا بودم. همان دور ماندن و جدا شدن از خانواده چون این احساسی در شخص پدید می آورد. در یزد بعد از دبستان وقتی به دبیرستان رفتم، معلم های متعددی داشتیم که در میان آنها شخصی به نام محبوبی اردکانی از همه شاخص‌تر بود. آدم فاضلی بود. چند سال پیش از دنیا رفت. کتابایش را در کتابخانه دیده بودم. جز او فرد شاخصی در میان معلم ها نداشتیم. اما دبیرهای متوسط خوبی داشتیم و کارشان را انجام می دادند. اشخاصی بودند وظیفه مند. آن زمان هنوز وجدان کار در کار بود. من از همان زمان علاقه به خواندن کتاب پیدا کردم. کتابای خارج از درس. البته ورزش هم می کردیم، ولی در حد دوچرخه سواری. از منزل با دوچرخه به مدرسه می رفتیم که روزی 4 بار تکرار می شد. ولی چیزی که خارج از درس و مدرسه برای من مهم بود، کتابای متفرقه بود. تقریبا از سال اول متوسطه شروع به خواندن کتاب و خریدن آن کردم. به طور منظم کتاب می خریدم. پولی که مادرم از ندوشان برایم میفرستاد خارج از خرجهای خودم صرف کتاب خریدن میشد. متاسفانه تمام کتابهای آن دورم در اتاقم زمانی که در امیرآباد و کوی دانشگاه تهران ساکن بودم دچار آتش سوزی شد و سوخت. آن کتابها از بین رفت و من ناچار شدم کتابهایی را که مورد احتیاجم بود دوباره بخرم. همه نوع چیزی میخریدم و تقریبا هر نوع کتابی را میخواندم. مثلا هدای قصهر رشید وطوات که کتابی است که در دانشگاه به عنوان منبع صنایع شعری خوانده می شود و سطح بالایی دارد. در حد سن من نبود، ولی آن را هم خریدم. کتاب تاریخ ایران باستان پیرنیا هم کتاب سنگینی بود، ولی من آن را خریده بودم. سبک و سنگین بودن کتاب زیاد برایم فرق نمی کرد. نظرم این بود که اگر الان نتوانم و فرصت نکنم کانها را بخوانم و متوجه مفاهیمشان بشوم، میگذارم برای بعدها خواهم خواند. همون خریدن و نگاه داشتنشان برایم مهم بود. آخرهای شب که میشد کتاب برایم یک نوع بساط عیش بود. آنها را که در روز خریده بودم پهن میکردم و مقداری نگاهشان میکردم و بعد به خواب میرفتم. در آن دوره شروع کتاب خواندن، کتابای کسانی را میخواندم که معروف بودند. یکی از آنها محمد حجازی بود که کتاب اندیشه او را در مدارس توصیه می‌کردند که خوانده شود. او کتابی هم به نام آینه نوشته بود. چند کتاب دیگر هم بعدها نوشت. همچنین حسین ولی مستعان هم شهرتی داشت که من البته کتابای او را کم می‌خواندم. بعدها نظرم نسبت به همه این نویسنده‌ها تغییر کرد. آن زمان متوجه روزنامه‌هایی هم شدم که صفحه ادبی داشتند. مرحوم مسرالله فلسفی روزنامه امید را سرپرستی میکرد که صفحات ادبیش برای من خوشایند بود. اطلاعات هفتگی را هم میخواندم. کتابهای ادبا هم برای من مطرح بود. گذشته از کتابهای نصرالله فلسفی، کتابهای رشید یاسمی، ملک و شعرهای بهار، بدی و زمان فروزانفر و عبدالعظیم غریب که ادبای معروف آن زمان بودند و تعدادشان هم بسیار معدود بود را هم میخواندم. ما معمولاً دنبال این قبیل اشخاص بودیم و هر کتابی از آنها منتشر می‌شد می‌خریدیم. وقتی مجموعه شعر مرحوم یاسمی منتشر شد، بلافاصله تهیه کردم. تاریخ ادبیات دکتر شفق هم همچنین و امثال اینها. ملک الشعرا هم روزنامه نوبهار را در می‌آورد و تألیفات مختلفی داشت. وقتی جلد اول سبک‌شناسی‌اش منتشر شد، بلافاصله آن را خریدم. همون زمان خیلی زود متوجه ابوالقاسم فردوسی و شاهنامه‌اش شدم. دکتر اسخر دادبه از دکتر ندوشن میگوید:
بازگرداندم انان عمر با خیلی خیال، خاطرات کودکی آمد به استقبال من. البته ایشون خاطرات کودکی را به استقبال من آورد. اون زمان استاد برای این که سپاسگزاری کند مقالتی خواندن روز دوم که من در مقدمه کتاب مستطابی که جناب رهبران عزیزمون با اون خط خوش نگاشتند، اون حرفهای بیمانند را
با این خط کمانند یا بیمانند که امیدوارم راه گشا و راه نمای جوانان باشد، مسئله را این گونه مطرح کردن. من میخوام اون را درآمد عرایزم قرار بدم، خواهید دید که چرا. اونجا ایشون از فراز نشیب‌هایی که بر تاریخ ایران گذشته است سخن گفتند و از مسئله جوهره ایرانیت و این که در همه این دورانها و ماجراهایی که بر ایران زمین گذشته است، اون عاملی که نجات بخش ایران بوده است و اون عاملی که موجب شده است این ققنوس دوباره از خاکستر خود سر بردارد سخن گفتن. منتها به یک نکته مهم اشاره کردم و اون این که دنیا ناجوان مردیهاش مسلح شده است به ابزارهایی که در گذشته نبوده است، کامپیوترها و و و و این که آیا این ققنوس با این همه دشمنی میتواند از خاکستر خود سر برآورد. و پاسخ ایشان این بود که در اون مقدمه هم من اشاره کردم، این بود که به هر حال من با همه وجود به اون جوهر ایرانیت قائلم و میدانم که چنین خواهد شد، یعنی دوباره این نوزایی صورت خواهد گرفت. بستم در خم گیسوی تو امید دراز، آن مبادا که کند دست طلب کوتاهم. و من اضافه میکنم که ذره خاکم و در کوی تو هم وقت خوش است، ترسم ای دوست که بادی ببرد ناگاهم. و ما این که باید جلوی اون بادها بیستیم. حالا سوال این است که این همه دغدغه‌ای که این استاد عزیز و همشهری عزیز ما داشته است و کسانی نظیر ایشان و این همه تأکید بر بقا و ماندن ایران برای چی؟ سخن دراز است. من 3-4 مورد را که میشناسید فقط یادآوری میکنم که به این جهات هست که ایران باید بپاید و باید بماند و اگر نپاید و نماند نمیمانیم، برده میشود. نخستین مسئلهی که گفتند و شنیدید و بنده هم تکرار میکنم این است که داشتن خانه مهم است. بی خانمان بودن و در به در بودن فضیلتی نیست و هیچ کس در به در بی خانمان را به عنوان یک صاحب فضیلت نمی شناسد. میهن بزرگترین خانه است که به او تعلق داریم و کوتاه میکنم و طول قضیه را و تفصیلش را در نوشته آوردم. به کسانی که سالها در خارج از ایران زیستند، به مقام استادی رسیدند، آثاری به زبانهای دیگر خلق کردند، اگر بپرسید که من پرسیدم و نپرسیدم پاسخ شنیدم که با همه آنچه که کرده اید و دیده اید و تعلق پیدا کرده اید خودی هستید یا خودی نیستید، پاسخ همه آن است که خودی نیستید و درجه دوم و سوم محسوب می شدیم. حالا تصور بفرمایید که خانه پدری را از دست بدهیم، خدایی نکرده زبانم لال، و آن وقت گمان کنیم که اعتبار آبروی داریم. بحثی در این باب کردم که مفصل‌تر است خواهید دید. بنابراین فضیلت داشتن خانه است نه نداشتن خانه. دومین علتی که این همه این مرد بزرگ بران پای می فشارد این است که بخشی از هویت ملی میهن است. وقتی از کیستی کسی سوال میکنند، یکی از بنیادی ترین پرسش ها این است که اهل کجایی و اهل کجا بودن در هویت سازی و هویت اون معنی داره و به جد مطرح می شود. هر جا که باشیم و به اونجا تعلق داشته باشیم یک معنای ویژه‌ای داره. وقتی پاسخ می دهیم به فلان جا تعلق داریم، باز به تعبیر استاد من تعبیر را این گونه بیان کردم، وقتی می گوییم از ایرانیم، فقط به همطور که استاد اشاره کردن الان، فقط سخن از یک قطعه خاک، گربه ای از آن مانده است و این گربه از هر شیری در نظر ما برتر و بالاتر هست و باید باشد و باید حفظ کنیم، یک سلسله ارزش‌های فرهنگی، فرهنگ گرانسنگی که داریم پیش چشم خواننده می آورد. همان که در روزها استاد اسلامی به یادگارها تعبیر کرده است، این یادگارها که در واقع در سرزمین هر کسی برای آن کس و در ایران زمین برای من و شما معنی پیدا می کنه و در واقع ایران را اون ایران می کند و ابو ریحان ها و ابن سینا ها و سعدی ها و حافظ ها و اینها را بیرون می دهد و نظامی با همه وجود به این سبب می سراید همه عالم تن است و ایران دل، نیست گویند از این قیاس خجل، چون که ایران دل زمین باشد دل زتن به بود یقین باشد. و این مسئله، مسئله شوبینیستی و این حرف ها نیست. جهان با همه ده دستی چسبیده است. حالا وقتی جهان وطنی مطرح شد، حضرت صاحب الامر ظهور کردند و جهان یک پارچه شد، ما هم جهان وطن می شدیم. یک تعبیری استاد به کار برده است در اینجا که من می خواهم براتون باز کنم. گفته است در همین روزها، اگه اشتباه نکنم، که من نخست انسانم و سپس ایرانی. خوب توجه کنید. و توضیح داده است که انسان بودن تمام وجود من است و ایرانی بودن بخشی از وجود من. این حرف با حرف کسانی که میگویند بهتر است که ما یکی از 7 میلیارد انسان بر کره زمین باشیم تا یکی از 80 میلیون تفاوت داره. اگه بخوام به زبون طلبه های منطق بیان کنم، این امر بدیهیه. به قول اهل منطق نسبت عموم و خصوص مطلق داره. مثال ما اینه، ببینید، میگیم هر انسانی حیوان است، بعضی حیوان ها انسان هست. این رابطه عام و خاص، این بدیهیه که ایشون داره تأکید میکنه برای امر مهم بدیهی که پیداست. هر ایرانی انسان است با همه ابعادش، بعضی انسان ها ایرانی هن. در واقع این مسئله با اون مسئله متفاوته و ایشون که بر این امر تأکید کرده خواسته است بگوید اون وجه ایرانی من که در ارتباط با انسانی من است، انسانیتی در این سرزمین و در این گذر یادها و فرهنگ ازش زاده شده که باید از زبان سعدی بشنویم: بنی آدم اعضای یک پیکرند که در آفرینش به یک گوهرند، چه عضوی به درد آورد روزگار دگر عضوها را نماند قرار، تو که از مهنت دیگران بیغمی نشاید که نامت دهند آدمی.
بله، خب خانم و آقایون، باید این مجلس را در واقع سبزوار سرا خوندش، با حضور دوستانی که از راه دور آمدند و از سبزوار هستند. بنده واقعا برای سخنرانی اینجا نیستم و
دکتر محمد علی اسلامی ندوشن
به عنوان اهمیت تاریخ بیهقی، چون تمام بیهق گذشته در واقع شهرت و اهمیتش می شود گفت به خاطر ابوالفضل بیهقی هستش که از این خطه پدید آمد و کتابی نوشت که در واقع کتاب جاودانی هستش و به این علت اصلا بیهق وابسته است، نام بیهق به ابوالفضل بیهقی و همینطور به سبزوار که این دو در کنار هم هستند. البته در اون زمان بیهق خیلی معروفتر از سبزوار بوده، اهمیت بیشتر داشته، ولی بعدها سبزوار اهمیت بیشتر پیدا کرد، حتی از نیشابور جلو زد، به طوری که 3-4 سال پیش که ما اونجا رو دیدیم الان یک شهر بزرگ گسترده بسیار آراسته‌ای شده است. خب این اوج و عزیز شهرها که یکی جا به جای دیگری میده، این هم جزو اسرار تاریخ هستش. نقاط دیگری هم دیده شده است که یک منطقه که حاکی از دو آبادی هستش، یکی جلو میاد و یکی عقب میره، و از جمله این هست که بیهقی اون زمان اهمیت خودش را از دست داده و سبزوار جای این منطقه را گرفته، همطوری که تهران جای ری گرفته و همطوری که مشهد جای توس گرفته. توس به اسم فردوسی هستش و محل کوچکی بوده، بعد جای خودش رو داده به مشهد که در اون موقع سناباد خوانده می شد، شهر مشهد. حالا ما عنوانی که بنده چیز کردم که فقط در چند کلمه خلاصه می کنم خدمتون، اهمیت تاریخ بیهقی هست که چه شده استش که این کتاب در بین تمام تاریخ هایی که در زبان فارسی در طی این 1000 سال نوشته شده است، این کتاب شاخصیت بیشتر پیدا کرده است. علتش چی بوده؟
آیین گرامی داشت دکتر محمد علی اسلامی ندوشن.
بریم خرید جهیزیه. نریم.
اتفاقا 1,000,000 تومان معلوم تو کارتم داره.
یخچال، فریزر، تلویزیون، جارو برقی، گاز،
ماشین لباسشویی، همه اینا با 1,000,000.
همه رو از شهر لوازم خانگی میگیری؟
من میگم این همه وسیله، شما میگی شهر لوازم خانگی. بشد دلیل؟
نشد دلیل. قسطی با هفته 1,000,000 تومان همه رو میخریم.
با هفته 1,000,000 تومان وسایل خونه‌تو از مرکز تخصصی شهر لوازم خانگی قسطی بخر.
تا بعد من به یادش به ترانه میخونم، من پره حس نیازم تو نجیب و بی همتا دیگه از نگاه پای جدا نمیمونم دل ساده اونی که تنها تو براش بودی تموم دنیا حالا خونه یه غمه تو این شب میدونم همه دلم اسیره آخه عشق تو مثل کبیره دم تشنگی میمونه رو لبا ما همه دستمون جوونه دلمون دریا بیا با هم رها بشیم از همه این دنیا دلو از این قفس رها کن قفس غم ها نگو عاشق شدم دروغه خواب و رویا دل اگه خونه ی غم شد من اگه پریشونم تا ابد من به یاد عشق ترانه میمونم من پر حس نیازم تو نجیب و بیرم تا دیگه از اون نگاه باشد جدا نمیمونم غم شد من اگه پریشونم تا بعد من به یادش ترانه میخونم من پر حس نیازم تو نجیب و بی همتا دیگه از نگاه پاک جدا نمیمونم دل ساده ی اونی که تنها تو براش بودی تموم دنیا حالا خونه ی غم تو این شب میدونم همه دلم اسیره آخه عشق تو مثل کبیره تب تشنگی میمونه رو لبا ما همه دستمون جوونه دلمون دریا بیا با هم رها بشیم از همه این دنیا دلو از این قفس رها کن قفس غم ها نگو عاشق شدن دروغه خواب و رویا خونه یه غم شد من اگه پریشونم تا ابد من به یاد عشق ترانه میمونم من پر حس نیازم تو نجیب و بی همتا دیگه از اون نگاه باشد جدا نمیمونم
پیام‌رسان‌های بله و سروش با ما در ارتباط باشید. @ رادیو فرهنگ رادیو فرهنگ را ببینید، بخوانید، بشنوید.
شبتون بخیر و دلتون شاد دوستان عزیز همیشه همراه. آرزو میکنم که جمع خوبی ها میزبان همیشگیتون باشه. با افتخار در خدمت و همراه شما هستیم از شبکه منتخبتون شبکه رادیویی فرهنگ. عزیزان در ادامه برنامه ها در بخش دوم در این فرصت نوبت میرسه به برنامه کلیلک و دمنک که تقدیم شما میکنیم. تقاضا میکنم که بشنوید.
کلیلک و دمنک